بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطر دوم. ولما کان الفعل منها که انه عدل على ذلك المعنى مجردا والایجاد و الصنع که انهما اشمل لاعتبار شيء آخر فوضع الفعل به ازاء ذلك المعنى دونهما. ابن سینا در بحث تساوی محدث و مفعول ابتدا گفت ما کاری به این مطلب نداریم که این دوتا مساوی هستند یا اعم و اخص هستند، و بعد وارد شد و اثبات کرد که مساویند. فخد و اشکال وارد کرد. ما هر دو اشکال خوندیم، وارد جواب اشکال اول شدیم. بنابراین بعد اشکال اول من، چون اشکال جواب اشکال تکمیل نکردم، بعد اشکال اول رو مجدداً تکرار کنم و بعد جواب رو کاملش کنم. اشکال اول این بود که این بحث بحث لغوی است و صلاح نیست که در فلسفه مطرح بشه. برای بحث لغوی باید به ادبا مراجعه کرد، به لغت نویسا مراجعه کرد و دید اونها در مفعول اعتبار می کنند قید اختیار رو تا حق با متکلمین باشه، یا اختیار نمی کنند این قید رو تا حق با حکما باشه. این احتیاج به بحث نداره، اینو باید در لغت جستجو کرد. خواجه می فرماید که این بحث بحث لغوی نیست. اگر بحث لغوی بود باید اختصاص مثلا به عربی می داشت، در حالی که ما می بینیم در لغتی، در همه لغات این بحث جا داره که مطرح بشه. منتها چون ما داریم عربی می نویسیم، کلمه عربی رو که فعله و احداثه داریم با هم مقایسه می کنیم، و الا در جای دیگه این بحث هست، معنا مورد توجه ماست در هر لغتی که باشه. و شاهد بر این مدعا که ما به لفظ خاصی کار نداریم این است که ابن سینا سه تا لفظ رو پشت سر هم آورده و هر سه رو مورد توجه قرار داده، یکی فعل، یکی صنع، یکی ایجاد. اگر بحثش مخصوص به کلمه‌ای بود دیگه لازم نبود که سه تا کلمه ذکر کنه، همون یک کلمه رو می آورد. مفاد و معنای فعل و ایجاد و صنع در نظرش بود. چون مفاد در نظرش بود این سه تا کلمه رو با هم آورد. اگر خود کلمه فعل خاص منظورش بود دیگه لازم نبود صنع و ایجاد رو زمینه کنه. وقت شما هم حق داشتید بگید بحث بحث لغویه، باید بریم در لغت ببینیم فعل چطوری معنا شده. ولی ایشون معلومه که کاری به کلمه فعل نداره، کاری به معنایی که از فعل استفاده می شود داره، لذا بحثش رو اختصاص به فعل نداده. هم فعل رو گفته، هم صنع رو گفته، هم ایجاد رو گفته تا اون معنای مشترک استخراج بشه و درباره اون معنای مشترک بحث بشه. پس روشن شد که بحث ایشون در معناست، نه در باره لفظی که معنایش چیست تا بشود بحث لغوی. تا اینجا رو گفته بودیم که بحث دیگه بحث لغوی نشه. حالا این سوال مطرحه که ابن سینا که سه تا لفظ رو مطرح کرده، هم فعل و هم ایجاد و هم صنع، چرا از بین این سه تا فعل رو انتخاب کرده؟ چرا صنع رو نگفت؟ چرا اون ایجاد رو نگفت؟ البته این دخالتی در جواب فخر نداره، ولی خب یه مطلبی مفید که باید گفته بشه. اگر ایشون به معنای مشترک توجه داره نه به لفظ، چرا فقط فعل رو انتخاب کرد؟ این معنای مشترک میتونه از طریق صنع هم افاده بشه، خب صنع رو انتخاب میکرد. میتونه این معنای مشترک از طریق ایجاد هم افاده بشه، خب ایجاد رو انتخاب میکرد. چه شد که ایشون در بین اینها فعل رو انتخاب کرد؟ از اینجا میفهمیم که حتما روی کلمه فعل عنایت داشته و فعل با معناش منظور ایشون بوده. خب کلمه فعل با معنا رو اگه بخواد بفهمه باید به لغت مراجعه کنه. پس اشکال موجوده، اشکال فقه موجوده. توجه میکنید این داره دفع دخل مقدر میکنه. اگر ابن سینا به کلمه فعل و معنایش توجه نداشت بلکه اون معنای مشترک در نظرش بود، چرا رفت فعل رو انتخاب کرد؟ اون صنع و ایجاد رو انتخاب نکرد. معلوم میشه رو کلمه فعل عنایت داشت و میخواست ببینی معنای فعل چیه. خب میخوای ببینی معنای فعل چیه، به لغت مراجعه کن. میبینید که حرف فخ دوباره میاد. خواجه جواب میده، میگه منظور اصلی مصنف معنای مشترک بود. معنای مشترک از فعل فهمیده میشه بدون زیاده و این معنای مشترک از صنع و ایجاد فهمیده میشه مع زیاده و مصنف به اون زیاده کار نداشت، معنای مشترک غرضش بود، لذا فعل رو انتخاب کرد که در افاده اون معنای مشترک کامل تر است از اون دو صیغه دیگه، چون غرض اصلیش رو اون معنای مشترک بود و دید فعل اون معنای مشترک رو بهتر از اون دوتای دیگه افاده میکنه، لذا فعل رو انتخاب کرد. توضیح مطلب اینه که فعل معنای مشترک عبارت بود از همونی که عرض کردیم، که وجود شی بعد از عدمش به سبب شی آخر، این معنای مشترک بود. این معنای مشترک رو فعل افاده میکنه. اما سون این معنای مشترک رو افاده میکنه با اضافه و اون اضافه اراده است. شما سون رو به موجود مرید اسناد میدید، میگید که من این صندلی رو ساختم، این سون، این صندلی سون نجاره که همون معنای مشترک افاده میشه با کلمه سن، ولی اراده و اختیارم همراهش هست. ایجادم همینطوره، ایجادم درش اختیار مأخوذه. مثلا گفته نمیشه که این برف مثلا یا این آب این رطوبت رو ساخت، یا گفته نمیشه ایجاد رطوبت کرد. ممکنه مجازن بگیم ولی حقیقتا نمیگیم، میگیم اون صانع آب ایجاد رطوبت کرد. خود آب رو موعد میگیریم، وسیله میگیریم، برخلاف فعل. فعل رو هم به عاقل اسناد میدیم هم به غیر عاقل. البته فخ در اشکال دومش گفت به غیر عاقل اسناد نمیدیم، اشتباه کرد، اینو بعدا ما بیان خواهیم کرد. فعل رو به هر دو استناد خواهیم داد. یعنی در فعل شعور و اراده شرط نیست. به غیر شاعر، به غیر مرید هم اسناد داده میشه، اما در صنع و ایجاد شعور و اختیار شرطه. پس توجه میکنید که صنع و ایجاد علاوه بر این که اون معنای مشترک رو افاده میکنن، شعور داشتن و اختیار داشتن را میفاده میکنند، که این دیگه جز معنی مشترک نیست. اما فعل فقط همون معنی مشترک را افاده میکنه، شعور و اختیار را افاده نمیکنه. یعنی به تعبیر خواجه از فعل معنای مشترک مجردن فهمیده میشه، اما از صنع و ایجاد معنای مشترک مع شیء آخر فهمیده میشه. و مصنف نظرش به معنای مشترک بود و دید که معنای مشترک رو کلمه فعل بهتر افاده میکنه، پس فعل رو انتخاب کرد تا اینکه اون غرضش را از طریق فعل برساند. اون دوتای دیگر رو که ایجاد و صنع انتخاب نکرد، دید اضافه بر غرض میخواد افاده کنه و اون اضافهش مورد نظر ایشون نبود، لذا انتخاب نکرد. پس علت انتخاب کردن فعل این نبود که روی فعل بالخصوص بحث کند تا شمای فخر به او بگویید برای شناخت فعل مراجعه به لغت کن. او بحثش در فعل نبود، بحثش در معنی مشترک بود و معنی مشترک رو نمیتونست دیگه از لغت به دست بیاره. بحثش در معنی مشترک بود و اگر فعل رو انتخاب کرد، دید چون دید که این فعل با اون معنی مشترک سازگارتره تا ایجاد و صنع. این فعل معنی مشترک رو مجردن افاده میکنه، در حالی که ایجاد و صنع اضافه دارن. خب پس این اشکال مقدر هم جواب داده شد. بعد که این اشکال مقدر رو جواب میده، به بحث دیگه میپردازه که وقتی رسیدم عرض میکنم. این تیکر رو بخونم. صفحه 73 هستیم، سطر دوم. ولما کان الفعل منها، منها یعنی از بین این سه کلمه، کلمه فعل، ایجاد و صنع، فعل از بین این سه کلمه که انهو عدل بود، با که انهو میاره، گویا که فعل عدل بود علا زال کلمعنا مجردن. زال کلمعنا یعنی معنی مشترک. گویا فعل از بین این سه کلمه دلالتش بر ذالک المعنا مجردن بیشتر بود. مجردن یعنی بدون اون اضافه‌ای که عرض کردیم عبارت است از شعور و اختیار. ولی ایجاد و صنع گویا این دوتا اشمل بودن لاعتبار شیء آخر. این لاعتبار شیء آخر متعلق به اشمل بگیرید، یعنی یعنی این دو تا کلمه از فعل بیشتر از فعل، بیشتر از کلمه فعل اعتبار شیء دیگر رو شامل می شدن. یعنی فعل هم ممکنه کسی ادعا کند که اعتبار شعور رو شامل میشه، ولی این دو تا بیشتر از اون فعل اعتبار شعور رو شامل میشن. میخوام عرض کنم نگید که انهما اشمل، که ایجاد و صنع اشملن. ایجاد و صنع اشمل نیستن از فعل، چون هر چی قید بیشتر بشه شمول کمتر میشه. فعل اشمل از این دوتاست. نمیخواد اینجا بگه ایجاد و صنع اشمل از فعلند، میخواد بگه اشمل لاعتبار شیء آخرند. یعنی بیش از فعل، عبارت توجه کنید چطور معنا میکنن، بیش از فعل مشتملند بر شیء دیگر، بیش از فعل مشتملند بر اعتبار شعور. فعلا مشتمل است بر اعتبار شعور، ولی اینا بیشتر از فعل مشتملند بر اعتبار شعور. یعنی در اینها اعتبار شعور هست، در فعل به اون اندازه نیست. بله؟ نه در صنع، در صنع چرا؟ دقت بکنید در صنع اراده هست، ساختن. خب لغت ممکنه این قید نیاره، ولی ببینید در فهم عرف که از لغت گرفته شده این مطلب هست، به فلسفه کار نداریم. در خود عرف عام من وقتی صنع گفته میشه ازش این مطلب فهمیده میشه که یه انسانی، یه موجودی زیرشعوری این آفرید. حتی صنع و حیوانات هم نسبت نمیدن، با اینکه حیوان شعور داره. در عرف اینطوره، صنع و ایجاد و حتی به حیوانات نسبت نمیدن. البته گاهی ممکنه کسی بخواد حرف بزنه و رعایت بعضی چیزا رو نکنه نسبت بده، ولی اگه بخواد رعایت و دقت بکنه نسبت نمیدن. در عرف نسبت داده نمیشه. وقتی صنع و میگیم ایجاد رو میگیم، هیچ کدوم میگیم به حیوانات حتی نسبت نمیدن تا چه رسه به جمادات. اما فعل رو چرا نسبت میدن؟ بله؟ شاید حالا به فرمایش شما در حیوانات هم بگن، ولی در نباتات دیگه نمیگن. حالا بله میگن لانش رو ساخت، این درسته. در حیوانات میگن، حیوانات میگن خانش رو ساخت، لانش رو ساخت. اونجا هم شعور هست. عرض کردم که در حیوانات نوعاً گفته نمیشه، در این مثالی که شما زدید گفته میشه، اما در جمادات و نباتات که اصلا گفته نمیشه. زنده بله، ولی زی شعور نمیگن. چی میگه؟ مثل صدرا میگه بله، ولی مثل مشان نمیگن. مشان نبات رو مدرک نمیدونه. صدرا همه چیز رو مدرک میدونه، حتی جماد رو. البته نه به ادراک های رایج، به یه ادراک خاصی که خودش میگه، که میگه هرچی موجود است مدرکه. ولی مشا در نبات و جماد اصلا قائل به شعور و ادراک نیستن. حتی اون شعور و ادراکی که صدرا قائله، مشا قائل نیستن. بله در حیوان قائل به شعور. علاوه بر مطلب تقریبا روشنه. فوضع الفعل به ازا ازال کلمنا دونه هما. چون چنین بود، این فوضع جواب لماست، چون چنین بود پس مصنف فعل رو برای افاده ذالک المعنا قرار داد، دونه هما یعنی ایجاد سن رو قرار نداد. با اینکه ایجاد سن و معنای مشترک رو افاده می کردن، ولی ابن سینا اون دوتا رو به ازای معنای مشترک قرار نداد، فعل رو به ازای اون معنای مشترک قرار داد. خب این مطلب تمام شد، جواب فخر رو دادیم. این دفعه دخل مقدر هم جواب دادیم، که این دخل مقدر میخواست از فخر دفاع کنه و یه جوری وانمود کنه که مصنف نظر به فعل و معنای فعل داشت، که بحثش بحث لغوی بشه. خواجه توضیح داد که نه، نظر به معنای فعل نداشت، اگر فعل رو انتخاب کرد به خاطر این نکته بود. پس بحث لغوی نیست. حالا در این مباحثی که ما الان مطرح کردیم و یه مقدارش هم در جلسه قبل گفتیم، به دست آمد که عرف از فعل، عرف از فعل معنای اختیار رو نمیفهمه. یعنی فعل رو به معنای انجام کار مختارن یا شاعرن قرار نمیده. از حرفای گذشته ما به دست آمد این مطلب. حالا این سوال مطرحه که اگر عرف اختیار رو در فعل شرط نمیدونه، چرا متکلمین از عرف عدول کردن و اختیار رو شرط قرار دادن؟ چون متکلمین در فعل اختیار رو اخذ میکنن. و الان هم معلوم شد که عرف و لغت اختیار رو اخذ نمیکنه. حالا این سوال مطرحه که چرا متکلمین از عرف عبور کردن و عدول کردن و اختیار رو اخذ کردن؟ ایشون جواب میده، میگه که اونها نه در اطلاق فعل بلکه در اطلاق فاعل توجه کردن و دیدن که در قرآن اگر گفته می شود که خدا فاعل است به معنای فاعل بالاراده است، و در لغت هم یافتن که فاعل بر فاعل بالاراده اطلاق می شود، نه فعل فاعل، بلکه فاعل، نه فعل بلکه فاعل. چون فاعل رو دیدن که بر انجام دهنده با اختیار یا با شعور اطلاق می شود، از کار عرف عدول کردن، از حرف عرف عدول کردن. و نگفتن ما جعل اصطلاح میکنیم. اگر گفته بودن جعل اصطلاح میکنیم، ما باشون بحث نداشتیم، چون هر کسی اختیار داره جعل اصطلاح کنه. اونا نگفتن جعل اصطلاح میکنیم، اونا ادعا کردن که عرف چنین میگوید، ادعا کردن که عرف چنین میگوید. و ابن سینا دید عرف اینطور نمیگه، وارد شد و بیان کرد که حرف عرف این نیست که تو میگوی، که شما متکلمی میگوی. پس توجه میکنید که بحث شناخت اطلاق عرفیه. تا اینجا ما قبول داریم بحث شناخت عرفیست، ولی بحث با متکلمه. متکلم متفاهم عرفی رو عوض کرده و ادعا کرده که اونی که من میگم عرف میفهمه. نمیگه اونی که من میگم اصطلاح منه. اگر میگفت اصطلاح منه بهش کار نداشتیم، ولی میگه اونی که من میگم عرف میفهمه. ما ابن سینا داره بیان میکنه که عرف اینطور نمیفهمه که تو میگی، به متکلم میگه، عرف جوری دیگه میفهمه. پس این بحث بحث لغوی نمیشه، بحثی میشه که مربوط به فهمه و جا داره که توی فلسفه مطرح بشه. و اینما عدل المتکلمون عن العرف، متکلمون از عرف عدول کردن، چون ادعا میکنن که تصریحات قرآن و تصریحات لغت در اونجایی که میگویند ان الله فاعلون، چه در تنزیل یعنی قرآن، چه در لغت، اونجایی که میگن ان الله فاعلون، این نصوص قرآن و نصوص اهل لغت مطابق است با قول متکلمین که میگویند انهو یعنی ان الله فاعل به ارادته، فاعلون به ارادته. فکر کردن که نصوص قرآن و حرف عرف و لغت مطابق نظر خود متکلمینه. نگفتن نظر ما اصطلاح ماست، گفتن نظر ما مطابق عرفه یا عرف مطابق نظر ماست. زیرا فاعل در لغت فاعل بالاراده است به قول متکلمین. متکلمین اینطوری در برداشت کردن که فاعل در لغت به معنای فاعل بالاراده است، لذا میگن ما فاعل رو فاعل بالاراده میدونیم. فرد شیخ ذالک علیهم، شیخ این مدعا رو رد کرد بر اونها به استشهاد العرف، چون ادعاشون مربوط به فهم عرف بود. شیخ هم از طریق عرف استشهاد کرد و حرف اونها رو رد کرد. بحث بحث لغوی نبود، چون متکلمین رفته بودن سراغ عرف و ادعا داشتن که متفاهم عرف این چنینه. ابن سینا برگشت گفت متفاهم عرف این چنینه، اون نه اونطوری که شما میگید. ولو انهم، اگر متکلمین میگفتن نحنو نستله علا تخصیص العرف، اگر میگفتن ما اصطلاح گذاشتیم بر این که حرف عرف رو تخصیص بدیم به اونجایی که فاعل فاعل بر الاده است، قبول داشتن که عرف مطلق حرف میزنه و میگفتن اگر ما فاعل رو مطلق قرار نمیدیم بلکه فاعل بر اراده قرار میدیم به خاطر اصطلاح ماست، اگر اینها جعل اصطلاح میکردن و عرف رو تخصیص میزدن، یعنی عرفی که معنای عام از فعل میفهمه تخصیص میزدن و فعل رو به معنای خاص هم میکردن، لم یکن لشیخ علیهم سبیلون، شیخ بر اونها راهی نداشت و نمیتونست اونها رو رد کنه. چرا؟ چون جعل اصطلاح مانع نداره. اما متکلمین نمیگن ما جعل اصطلاح میکنیم، میگن ما فهم عرف رو داریم بیان میکنیم. وقتی ابن سینا میبینه فهم عرف خلاف اون نیست که اینا بیان کردن، بهشون تذکر میده که فهم عرف این نیست که شما گفتید، این نیست که من میگم. پس بحث بحث لغوی نمیشه، بحث عرفی میشه، بحث فهم میشه. اونم به خاطر اینکه متکلمین این بحث رو مطرح کرده بودن، ابن سینا وارد شد، باید با همون صورت که اونا بحث کردن اینم جواب بده. بنابراین اگر بحث رو بحث لغوی نگرفتیم که اشکال فهم وارد نمیشه، اگرم بحث رو بحث لغوی گرفتیم بازم اشکال فخر رو وارد نمی‌دونیم، به خاطر اینکه میگیم متکلمین چنین کردن که ما داریم چنین می‌کنیم. اگر بحث لغوی هم هست، اونا این بحث رو مطرح کردن و ما هم در جوابشون لازمه که از همون طریقی که اونا وارد بحث شدن وارد جواب بشیم. همین دیگه الان تکمیل شدن، گفتم اگر بحث رو بحث لغوی نگیرید که اشکال فخر وارد نیست، اگر بحث و بحث لغوی بگیری که ظاهرش هم اینه که بحث لغوی است، اگر ابن سینا وارد بحث لغوی شده و جواب لغوی داده، به خاطر اینکه متکلمین هم بحث لغوی کردن، اونا بحث لغوی کردن، اینم بحث جواب لغوی داده، اونا بحث در فهم عرف داشتن، اینم جواب با استناد به فهم عرف داده. یعنی اون بحثی که اونا مطرح کرده بودن، اینم ابن سینا مناسب همون بحث رو مطرح کرد. نه خواجه دیگه بحث، خواجه بحث و غیر لغوی نگرفته. بله اون بله اصلا هم خاصه به لغت دون لغت نیست، بلکه بحث در فهم عرفه، بحث در فهمه. بعد آمدیم تا ثابت کردیم که عرف از این لفظ این رو میفهمد، و گفتیم اگر هم وارد جواب بشیم و به فهم عرف جواب بدیم، باز اونها بحث لغوی کردن، ما بحث لغوی میکنیم. خود خواجم داره میگه اگه بحث لغوی چون اونها مطرح کردن. نه این تزلزل نیست، همونی که دارم عرض میکنم، اگر این بحث رو بحث مربوط به فهم گرفتید که اصلا بحث لغوی نیست، درباره معنای مشترک بحث کردید، سطر کلام خواجه اینطور میگه، اگر در معنای مشترک بحث کردید، بحث در معنای مشترک کاری به لغت و عرف و اینا نداره، بحث لغوی نمیشه. اما اگر بحث رو در کلمه فعل کردید با توجه به این معنای مشترکی که دارد و گفتید در فعل اراده اخذ شده، ما شما رو ارجاع میدیم به عرف، میگیم در عرف اراده اخذ نشده، و بحث رو اینطوری مطرح میکنیم که بحث میشه بحث لغوی، منتها چون اونها این چنین کردن ما میچنین کردیم. خواجه تناقض در عبارتش نیست، اول بحث رو مربوط میکنه به فهم، بعد که بحث میاد همینطور که بحث میکنه این مطلب مطرح میشه که عرف از فعل اینطور میفهمن. اول بحث در فهمه، کاری به لغت دون و لغت نداره. بعد که مطلب اینطور تر میشه که متکلمین کلمه فعل رو انتخاب کردن و گفتن همراه با اختیاره، و ادعا کردن که عرف هم اینطور میگه، نمیگن، نگفتن ما جعل اصطلاح کردیم، گفتن فعل همراه با اختیاره. خواجه یا ابن سینا رد میکند که در فهم عرف فعل همراه با اختیار نیست. پس توجه کردید بحث اولی که خواجه شروع کرد این بود که اصلا ابن سینا ناظر به اون معنی مشترکه، کاری به لغت و کلمه نداره. بعد که وارد بحث شد فعل رو مطرح کرد، گفت ابن سینا فعل رو مطرح کرده، و فعل رو مطرح کرده به خاطر اینکه معنای مشترک رو خوب افاده میکنه، و عرف هم همون معنای مشترک رو از فعل میفهمه. اما متکلمین که از فعل علاوه بر معنای مشترک شعور و اختیار رو فهمیدن، به نظرشون اینطور رسیده که عرف این رو فهمیده. ابن سینا جواب میده که فهم عرف اینی که شما برداشت کردید نیست، فهم عرف اونیست که من برداشت کردم. پس توجه میکنید که خواجه درست داره بحث میکنه، مرتب داره بحث میکنه، بحثش تناقض نداره. بله لغت هم از عرف میگه دیگه، میگه یه وقت عرف تغییر میده معنای لغت رو، یه وقت نه تغییر نمیده. اگر تغییر نداد فهم عرف با فهم با بیان لغت یکی میشه. جواب اشکال فقط داده شد، جواب اول اشکال اولش. اما اشکال دومش، اشکال دوم فقط این بود که در لغت و در عرف کلمه فعل به موجودات غیر عاقل و غیر شاعر اسناد داده نمیشه. مثلا گفته نمیشه که النار فاعلتون للاحراق و الماء فاعل للتبرید، به آب و نار که عاقل نیستند اسناد فعل داده نمیشه. این ادعا شد و با این ادعا ثابت کرد که حق با متکلمینه که در اطلاق فعل اختیار رو و شعور رو شرط میکنند. این اشکال دوم فقط. جوابی که خواجه میده اینه که فحث شما فحث ناقص بوده، کاملا عرف و لغت رو مراجعه نکردید. چه بسیار جاهایی داریم که فعل به امر غیر عاقل اسناد داده شده. و این چنین نیست که در فعل عقل و شعور شرط باشه، زیرا که ما موارد زیادی یافتیم که فعل آمده بدون اینکه فاعل عقلی و شعوری داشته باشه. به دو تا نمونه هم تمسک میکنن، یکی حدیثی که به پیغمبر نسبت داده میشه، یکی هم شعر شعرای عرب. به این دو تا استدلال میکنن، تمسک میکنن و بیان میکنن که فعل به غیر عاقل هم اسناد داده شده. که این دو تا عبارت رو من از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. بعد ادعا میشود که این دو تا استعمال استعمال مجازی هست. فعل اسناد داده شده به غیر عاقل و مجازن اسناد داده شده. ایشون جواب میده، میگه که مجاز دلیل میخواد، استعمال دلیل حقیقت نیست، ولی مجاز دلیل میخواد، قرینه میخواد، دلیل میخواد و ما دلیل نداریم، پس نمیتونیم این استعمال رو بی دلیل استعمال مجازی بگیریم، به ناچار باید استعمال حقیقی قرارش بده. وقتی استعمال حقیقی قرارش دادیم، معلوم میشه که در معنای فعل اختیار مأخوذ نیست، خلاف لل فخر و المتکلم. چون فخر، البته فخر اختیار رو در فعل مأخوذ نمیدونه، ولی به دفاع از متکلمین میگه که به دفاع از متکلمین میگه اختیار در فعل مأخوذه. یعنی در ابتدا اینطور نیست که بگه اختیار در فعل مأخوذه، بلکه به کلام متکلمین رجوع میکنه و میگه حق با متکلمینه، انتخاب میکنه قول متکلمین رو، منتها قول متکلمین انتخاب میکنه، نه اینکه مستقلن خودش بگه فعل همراه با اختیاره. متکلمین گفتن فعل همراه با اختیاره، ایشون هم قبول میکنه. و قول هذا الفاضل که گفت حق با متکلمین است، من جهت لغت، یعنی از جهت لغت حق با متکلمینه، دلیل فخرم اینه، لأن اهل اللغه لا یقولون للنار فاعل للاحراق، البته فاعلتون بود بهتر بود، ولا للماء، به آبم نمیگن فاعل للتبرید. قول این فاضل لیسه بشه، قول فخر باطله. و دلیل بر این بطلان قول فخر چیزیست که در کلام عرب آمده، که البته ایشون بیان نمی کنه که این کلام کلام پیغمبره، ولی در بعضی نوشتار نسبت داده می شود پیغمبر. توقع اول البرد و تلق آخره، فانهو یعنی برد، یفعل، ببینید فعلو داره به برد نسبت میده، فانهو یفعل به ابدانکم ما یفعل به اشجارکم. یعنی در پاورقیتون نوشته یکی دو تا حدیثه، یکی مال حضرت امیره، یکی مال پیغمبر. بله خود عرض میکنم خیلی این حدیث گرفتم، اینجا خواجه اشاره نشده به اینکه حدیثه. بپرهیزید از اول سرما، سرمای پاییزی، و دریافت کنید آخر سرما رو، سرمای بهاری، یعنی وقتی که سرما میخواد شروع کنه بدنتون رو گرم نگه دارید، چون بدن از گرما میخواد وارد سرما بشه. این چون رو من دارم میگم، چونی تو خود روایت هست بعدن میخونمش، چون بدن از گرما میخواد وارد سرما بشه، هنوز اون سبا سرما نداره، بپوشونید بدن رو گرم نگه دارید تا کم کم اون سبا سرما پیدا کن. در وقتی که به سمت بهار میرید سرما رو دریافت کنید، یعنی به استقبال سرما برید، و اونجا چون بدنتون سرده اون سرمای لطیف بهاری رو راحت قبول میکنه. این توضیحی که من دادم، ولی اون چی که روایت میفرد در روایت آمده اینه که سرما با بدن شما همون کاری میکنه که با اشجارتون میکنه. سرمای اول پاییز تا درخت ها رو برگشون رو زرد میکنه و اونها رو برگشون رو میریزه، اما در بهار که میشه اونها رو سبز میکنه. پس سرمای پاییزی آسیب وارد میکنه، سرمای بهاری استفاده میرسونه. اصلا سرما شأنش اینه که در ابتدا اینچنان کند، در انتها اینچنین. لذا شما هم با او همراهی کنید، مقابله نکنید، اون تأثیر مضر در شما میگذارد ابتداءً و تأثیر نافع میگذارد انتهاءً. توقع بپرهیزید اول از اول سرما و دریافت کنید آخر سرما رو، زیرا که سرما یفعل به ابدان کن تأثیر میگذارد در بدنهای شما، همون تأثیری که در اشجار شما داره. و قول شاعر یعنی زرمه، این شعر رو سید مرتضی در امالی جلد یک به امالی که من دارم صفحه 20 نقش کرده. البته امالی دو تا چاپ، چند تا چاپ داره، اون که دست منه صفحه 20. و قول شاعر و اینان قال الله کونا فکانتا فعولان بالابدان، در نسخه ما بالالباب، در نسخه حمالی فعولان بالالباب ما یفعل الخمر. الباب ظاهرا درسته، ابدان کتاب ما خیلی مطمئن نیست. شما الباب دارید، خب اون نسخه درسته، نسخه ما ابدانه، عیبی نداره، ولی معنای خوبی نیست، معنی خوبی از شعر استفاده نمیشه. الباب درسته، اصلا نسخه حمالی هم البابه. دو چشمند داره مندوهش رو مد میکنه، حالا مندوه مذکر یا مؤنث معلوم نیست، بالاخره دو چشمند که خدا به این دوتا گفت موجود شوید، موجود شدن، یعنی خالقشون خداست، ولی تأثیر فوق‌العاده دارند. فعولان بالالباب ما یفعل الخمر، الباب جمع لبه، لب یعنی عقل، عقول را مثل در عقول تأثیر میگذارن همونطور که خمر تأثیر میذاره، یعنی خمر عقل رو زائل میکنه. این دوتا چشم هم وقتی نگاه میکنی عقل زائل میشه از شدت حسنش. خب فعولان محل شاید فعولان بالالباب، یعنی تأثیر گذارن این دوتا چشم. درسته این دوتا چشمالی موجود شاعره، ولی خود دوتا چشمال که شاعر عالم نیستن، خودشون که مختار نیستن، با وجود این که مختار نیستن بهشون نسبت فعل داده، گفته فعولان بالالباب ما یفعل الخمر. بله ما تفعل الخمر هم همینطور، بله فعولان بالابدان ما یفعل الخمر یا ما تفعل الخمر، که فعل رو به خمر هم نسبت داده، فعل رو به این عینان هم نسبت داده. در این شعر دوتا شاهد داریم، در هر دو میبینید فعل به غیر عاقل نسبت داده شده. پس این که فخ گفت فعل حتما باید به عاقل نسبت داده بشه، به غیر عاقل نسبت داده نمیشه، درست نیست. البته عینان رو من به معنی دوتا چشم گرفتم، به معنی دوتا چشم هم میتونید بگید، اگرچه ظاهرا مراد نیست. یعنی دوتا چشمه آبشون انقدر گواراست که تأثیر خمر رو داره. وقت اگر اون دوتا چشمه بگیریم فعولان بل ابدان هم درست میشه، فعولان بل ابدان ما یفعل الخمر، یعنی همون کاری که خمر در بدن میکنه که بدن رو از استقرار میندازه، بدن از استقرار میندازه. این آب دوتا چشمه هم از شدت گوارایی اینطوره که چنان تأثیری در بدن میکند که بدن از استقرار میفته. و امثال زالک، این دوتا نمونه ما مثال زدیم، امثال زالک هم از فعنه ها اکثر من الیخسا. و بل جمله و بل جمله ازا جاز من حیث اللغه ان یقال فعل البرد والخمر فمل مانی من ان یقال فقط فعل به غیر ارادتین. در شاهد اول فعل البرد رو داشتیم، در شاهد دوم فعل الخمر رو داشتیم، البته فعلت العین هم داشتیم. پس فعل اسناد داده شد به بعد، فعل اسناد داده شد به خمر، بنابراین چه عیبی دارد که بتونیم بگیم فعل به غیر ارادتن؟ همونطور که میتونیم بگیم فعل به ارادتن، فعل به غیر ارادتن هم میشه گفت. پس معلوم میشه در فعل نه اراده عقص شده نه غیر اراده، جز هر دو میشه گفت. و بالجمله از آجاز از حیث لغت که گفته شود فعل البد چنانچه در شاهد اول داشتیم، یا فعل الخم چنانچه در شاهد دوم داشتیم، پس چه مانعی دارد که گفته شود فعل به غیر ارادتن؟ فإن ادعى احد انه مجاز فعليه الدليل، اگر کسی ادعا کند که این اطلاق، یعنی اطلاق فعل بر برد و اطلاق فعل در خمر، این اطلاق و این اسناد مجاز است، باید دلیل بیاره. مجاز دلیل میخواد و دلیل موجود نیست، پس مجازیت نیست. بعد میفرماید که بر فرض هم که مجاز باشد، مجاز صحیح است، باطل نیست، که ظاهرا فرصت خوندنشو نداریم. این دو تا مطلب مونده که انشالله بعد در جلسه آینده توضیح بدیم.